ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین بر ادامه همکاری خود با ایران تاکید کرد. خطیب نماز جمعه تهران خواستار اجرای حدود اسلامی در مورد بدحجابی شد. و ترکیه محمد مصطفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را آزاد کرد. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام دوباره بر شما با یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا در مجله نیمه شب باز هم اینجا هستیم. آزاده اسدی هم همراه شما در این یک ساعت با برنامه‌هایی که همکارانم هم تهیه کردن. در ثانیه‌هایی که وارد بامداد شنبه 16 مرداد ماه شدیم، برنامه‌ها رو با خبرها شروع می‌کنیم با محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. لی کچیانگ معاون نخست وزیر چین بر ادامه همکاری کشورش با ایران تاکید کرد. آقای کچیانگ روز جمعه در دیدار با مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت چین خواهان گفتگو، ارتباط و هماهنگی با ایران بر سر مسائل مهم بین المللی و منطقه‌ای برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی است. همزمان با گسترش اعمال تحریم‌های بین المللی بر جمهوری اسلامی، وزیر نفت ایران روز پنجشنبه برای جذب سرمایه‌گذاری چین در بخش انرژی ایران به این کشور سفر کرده است. آمریکا از چین خواسته است تا در راستای اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران روابط تجاری خود با تهران را کاهش دهد. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران و عضو مجلس خبرگان خواستار اجرای حدود اسلامی درباره افراد موسوم به بدحجاب در جمهوری اسلامی شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، آقای خاتمی در نماز جمعه این هفته تهران با دفاع از برخورد نیروی انتظامی با افرادی که بدحجاب خوانده می شوند گفت کار فرهنگی درباره حجاب با اقدامات انتظامی و اجرایی در تعارض نیست. وی افزود همان گونه که حدود اسلامی در مورد دزدی اجرا می شود، در مورد حجاب نیز باید اجرا شود. حدود در جمهوری اسلامی شامل مجازات هایی همچون شلاق، قطع اعضای بدن و سنگسار است. در هفته‌های اخیر دست چند نفر را در ایران به جرم دزدی قطع کردند. مقام های ترکیه محمد مصطفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را آزاد کردند. آقای مصطفی در روزهای گذشته به اتهام ورود غیرقانونی به ترکیه بازداشت شده بود. محمد مصطفی میگوید مسئولان جمهوری اسلامی او را به اتهام رسانه‌ای کردن پرونده سکینه محمدی آشتیانی، زنی که محکوم به سنگسار شده، تحت تعقیب قرار داده و قوه قضایی شماری از بستگانش را به گفته او به گروگان گرفتند. سازمان مدیریت بحران پاکستان اعلام کرد سیل در این کشور به 12 میلیون نفر آسیب وارد کرده است. یکی از مسئولان این آژانس گفت آمار اعلام شده تنها به ایالت سرحد و مناطق مرکزی ایالت پنجاب مربوط می شود و آمار مربوط به جنوب ایالت پنجاب هنوز مشخص نیست. یکی از شهروندان پاکستانی درباره وضعیت مردم در مناطق سیل‌زده و خبرگزاری رویترز گفت هیچ کس پولی ندارد، بیشتر مردم حتی لباس هم ندارند، غذا و آب آشامیدنی وجود ندارد و دولت باید پا پیش بگذارد و به ما کمک کند تا خانه های من را بازسازی کنیم. 100 سینماگر ایرانی با انتشار فراخوانی از همکارانشان خواستند که در یک گردهمایی صنفی شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، هدف از این گردهمایی که قرار است ساعت 6 بعد از ظهر روز 18 مرداد در خانه سینما در تهران برگزار شود، پیگیری تأمین امنیت شغلی و رفاه اجتماعی اعلام شده است. رخشان بنی اعتماد، بهرام بیزایی، ابراهیم حاتمی‌کیا و مسعود کیمیایی از سینماگران سرشناسی هستند که این فراخوان را منتشر کردند. در پی ممنوعیت صادرات غله از روسیه، بهای گندم در بازارهای جهانی افزایش یافت. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، روز پنجشنبه اعلام کرد به دلیل خشکسالی در این کشور، صادرات غله از اواخر مرداد تا اوایل دی ماه سال جاری ممنوع خواهد بود. این تصمیم دولت روسیه که سومین صادرکننده بزرگ گندم در جهان به شمار می آید، سبب شد تا بهای گندم در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر برسد. و طارق عزیز، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پیشین عراق، در مصاحبه‌ای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که با خارج ساختن نیروهای آمریکایی از عراق این کشور را به گرگ‌ها می‌سپارد. روزنامه بریتانیایی گاردین روز جمعه به نقل از طارق عزیز نوشت ادامه روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق باعث نابودی این کشور خواهد شد. باراک اوباما چند روز پیش با اشاره به وعده‌های انتخاباتی گفت انتخاباتی خود گفت نیروهای آمریکایی تا پایان ماه جاری میلادی از عراق خارج خواهند شد.
ممنونم از محمد رضا کاظمی. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه مجله نیمه شب در بامداد شنبه 16 مرداد ماه، تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها بر ایران و سفر مسئولان ایرانی به چین برای مذاکرات بیشتر. 12 روز از اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در اوین می‌گذرد. حمله به مهدی کروبی در مسجدی در تهران. و در بخش دوم مجله نیمه شب تکرار پیک فرهنگ رو میشنوید. اگه بیدار هستید با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید در 55 دقیقه آینده از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. یک هفته بعد از آسیب دیدن نفتکش ژاپنی در آب‌های خلیج فارس، خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی روز جمعه به نقل از یک مقام رسمی این کشور خبر داد که این آسیب حاصل برخورد یک قایق حامل مواد منفجره با این نفتکش بوده. دو روز پیش گروهی کوچک و گمنامی وابسته به گروه تروریستی القاعده با انتحاری خوندن این اقدام مسئولیت اون رو بر عهده گرفته بود. مقام‌های هر دو سوی خلیج فارس به ویژه مقام‌های ایرانی قبلا هر گونه احتمال تروریستی بودن این موضوع رو رد کرده بودند. حامد پارسی از رادیو فردا.
خبرگزاری وام امارات به نقل از یک مقام دولت این کشور که نامی از او به میان نیامده میگوید بازرسان اثر مواد منفجره دستساز و خانگی را بر بدنه این نفتکش ژاپنی یافتند. وزارت ترابری ژاپن روز چهارشنبه هفته گذشته 6 مرداد ماه اعلام کرده بود که هنگام عبور کشتی نفتکش امستار متعلق به شرکت کشتیرانی میتسویی این کشور از تنگه هرمز انفجار مشکوکی در کشتی رخ داده و موجب آسیب رسیدن به آن و زخمی شدن یکی از سرنشینان کشتی شده است. وزارت ترابری ژاپن در همان زمان اعلام کرده بود که علت این انفجار هنوز مشخص نیست، اما یکی از خدمه کشتی گفته است که قبل از وقوع انفجار نوری درخشان را در افق مشاهده کرده است. خبر کشف آثار مواد منفجره بر بدنه این کشتی ژاپنی دو روز پس از آن منتشر می شود که روز چهارشنبه 13 مرداد ماه گروهی کوچک و گمنام مرتبط با گروه تروریستی القاعده اعلام کرد که آسیب این کشتی ناشی از عملیات انتحاری بوده و مسئولیت آن را بر عهده گرفت. گروه سربازان عبدالله عزام در بیانیه‌ای که بر وبسایت خود منتشر کرد اعلام کرد که یکی از اعضای این گروه در عملیاتی انتحاری در نقطه‌ای از تنگه هرمز بین امارات و عمان خود را به کشتی 333 متری امستار کوبیده است. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی، آثار مواد منفجره که بر بدنه کشتی یافت شده حاکی از آن است که این تانکر مورد حمله تروریستی قرار گرفته است. گروه سربازان عبدالله عزام در سال 2005 نیز مسئولیت چند بمبگذاری مرگبار در شرم الشیخ مصر را بر عهده گرفته بود. هفته گذشته به دنبال انتشار خبر مربوط به آسیب دیدگی کشتی ژاپنی، مقامات دولتی دو سوی خلیج فارس از جمله مقامات جمهوری اسلامی ضمن رد ادعای حمله به این کشتی، عوامل طبیعی همچون موجی بسیار قوی و بزرگ را عامل انفجار در این سوپر نفتکش ژاپنی دانستند. عطاالله صدر مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران در این باره گفت حمله تروریستی به نفتکش ژاپنی صحت ندارد و چنین موضوعی فقط از سوی خبرگزاری‌های خارجی عنوان می‌شود که در این شرایط به دنبال مقاصد دیگر و ایجاد جو روانی در خلیج فارس و در مسیر تردد نفتکش‌ها هستند. این در حالی است که خبرگزاری‌های خارجی تنها به دلیل موقعیت استراتژیک خلیج فارس و سابقه حمله القاعده به کشتی‌ها در این محل دریایی احتمال حمله تروریستی را مطرح کرده بودند. از جمله گروه تروریستی القاعده در سال 2002 به نفتکش فرانسوی در نزدیکی خلیج یمن و در سال 2000 نیز به ناو آمریکایی USS کول در بندر یمنی عدن حمله کرده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. در در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، در حالی که حلقه های تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی هر روز تنگتر میشه، مقام های جمهوری اسلامی با سفر به چین در تلاش هستند با کمک این کشور از فشار این تحریم ها بر جمهوری اسلامی بکاهند. بعد از سفر یک هفته پیش معاون وزارت نفت به چین، مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه برای دیدار و گفتگو با مقام های چینی وارد پکن شده. فریدون زرنگار گزارش میده.
روز جمعه مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی در پکن با معاون نخست وزیر چین و دیگر مقام‌های بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو کرد. تلویزیون دولتی چین به نقل از معاون نخست وزیر این کشور گفت که ایران مهمترین فروشنده نفت به چین و یکی از مهمترین شرکای چین در غرب آسیا است. لی کچیانگ معاون نخست وزیر چین در دیدار خود با مسعود میرکاظمی روابط تجاری دو کشور را در سالهای اخیر پرثمر ارزیابی کرده و گفته است که چین در پی گسترش همکاری‌های خود با ایران است. خبرگزاری‌های چین و ایران هنوز از جزئیات گفتگوها و توافق‌نامه‌های احتمالی میان دو کشور خبر ندادند، اما روزنامه چینی چاینا دیلی به نقل از یک مقام چینی نوشت که هدف اصلی دیدار وزیر نفت جمهوری اسلامی از چین گسترش سرمایه‌گذاری‌های چین در بخش نفت و صنعت پالایشگاهی در ایران بوده است. پیش از این نیز همین روزنامه به نقل از سفیر ایران در چین نوشته بود که ایران از سرمایه‌گذاری‌های خارجی از سوی چینی‌ها و دیگر کشورها در زمینه‌های ارتباطات، حمل و نقل و انرژی استقبال می‌کند. پس از تصویب تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، چین از سوی ایالات متحده آمریکا زیر فشار قرار گرفته است تا در روابط خود با ایران تجدید نظر کند. اما چین روز چهارشنبه در واکنش به این فشارها اعلام کرد که چین با رعایت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به روابط تجاری عادی خود با ایران ادامه می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه گفت روابط تجاری چین با ایران در چارچوب مبادلات بازرگانی معمول است و به منافع هیچ کشور و یا جامعه جهانی لطمه‌ای نمی‌زند و گذشته از این چین همواره به عنوان یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه‌های این شورا احترام گذاشته است. ژانگ سیائودونگ معاون انجمن خاورمیانه چین هم به چاینا دیلی گفت آمریکا و اتحادیه اروپا حق ندارند چین را مجبور به تبعیت از تحریم‌هایی کنند که خود تصویب کردند و از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران فراتر می‌روند. از سوی دیگر معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی در امور پالایش و پخش فراورده‌های نفتی که از یک هفته پیش در پکن به سر می‌برد از آمادگی شرکت‌های چینی برای مشارکت در طرح‌های پالایشگاهی ایران خبر داد. وی پیش از این نیز از امضای موافقتنامه‌ای بین شرکت پالایش و پخش و شرکت ساینوپک برای تأمین بخشی از نیازمندی‌های برنامه توسعه صنعت پالایشی ایران خبر داده بود. تحلیلگران سفر مقام‌های نفتی جمهوری اسلامی به چین را در ارتباط با تحریم صادرات بنزین به ایران و در تنگنا قرار گرفتن جمهوری اسلامی برای تأمین بنزین مورد نیاز خود ارزیابی می‌کنند. روز پنجشنبه هم خبرگزاری‌ها از مشکل شدن شرایط بین‌المللی برای ایران در تأمین بنزین مورد نیاز خود خبر دادند و نوشتند که ایران در حال حاضر مجبور است بنزین را با قیمتی 25% بیشتر از قیمت معمولی در بازارهای بین‌المللی خریداری کند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید درباره تنگ شدن حلقه تحریم‌ها بر ایران و سفر مسئولان ایرانی به چین برای مذاکرات بیشتر.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
12 روز از شروع اعتراض و اعتصاب قضای 17 زندانی سیاسی در زندان اوین می گذرد. 17 انسانی که می گویند به دلیل بدرفتاری، توهین ماموران و زندانبانان و شرایط نامناسب زندان اعتصاب قضایشان را شروع کردند. علی ملیحی، بهمن احمدی عمویی، حسین نورانی نژاد، عبدالله مؤمنی، علی پرویز، حمیدرضا محمدی، جعفر اقدامی، بابک بردبار، ضیا نبوی، ابراهیم بابایی، کوهیار گودرزی، مجید دوری، مجید توکلی، کیوان صمیمی، غلام حسین عرشی و محمد حسین سهرابی راد کسانی هستند که در اعتراض به این مسائل لب بر قضا بستند. 3 نفر از این زندانیان یعنی بهمن احمدی عمویی، کیوان صمیمی و مجید توکلی اعتصاب غذای خوش کردند. یعنی علاوه بر نخوردن غذا آب هم نمی نوشند. ژیلا بنی یعقوب همسر بهمن احمدی عمویی.
مثبت فوق‌العاده هست، لااقل زندانی آب و قند میخوره و بدنش میتونه روزهای طولانی تر تاب بیاره. در اتصاب غذای خوشبخت که حتی زندانی از پذیرفتن آب هم خودداری میکنه، خیلی میتونه ضررهای سنگینی بهشون وارد بکنه و بدن تحمل این اتفاق رو برای طولانی مدت نداره.
اما واکنش مسئولان تا امروز به این اعتراض و اعتصاب غذای طولانی مدت چه بوده؟ فاطمه آینه‌وند، همسر عبدالله مؤمنی:
اینا هیچ وعده‌ای ندادن. فقط ما می‌دیم ولی مسئول اون که داد زنگ از خرابو سه‌شنبه زنگ بزنه به ما خبر بده که حداقل وضعیت اینا خبردار بشیم که چه وضعیتی دارن و دست موقعیت نرسن، ولی متأسفانه هیچ خبری به ما ندادن. ما هر جای دیگه می‌ریم هیچ جوابی به ما نمیدن و با برخورد چون و توهین‌آمیز ما رفتار می‌کنن.
مجتبی دوری، برادر مجید دوری، یکی دیگر از زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر میبرد، به رادیو فردا میگوید:
پیش همین مسئولین رفتیم متأ، تا الان کسی پاسخگو نبوده، جواب به ما نمیدن. ازشون خواهش میکنیم که این مسئله رو بررسی کنن، پیگیری کنن، حداقل جواب خانواده ها رو بدن، بذارن بچه ها تماس بگیرن، خانواده ها با بچه ها صحبت بکنن. ما تمام راههای قانونی که بوده همه رو رفتیم، منتها تا الان به نتیجه نرسیدیم.
جیلا بن یعقوب، همسر احمدی عمویی که در اعتصاب غذای خشک به سر میبرد، میگوید مسئولان تا امروز به هیچ کدام از خواسته های آنها تن ندادند.
خیلی متاسفم که حتی مسئولان زندان با وجود درخواست های مکرری که خانواده ها بهشون دادن که اجازه بدن لااقل یک تماس تلفنی کوچک با ما بگیرن، زندانی ها حتی مانع همین شدن، چه برسه به این که ما درخواست اصلی و اولیه‌مون رو که اجازه بدن ملاقات بکنیم با عزیزان ما.
میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت با صدور پیامی از این 17 زندانی سیاسی خواست به اعتصاب قضایشان پایان دهند. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان هم خواستار پایان اعتصاب قضای این زندانیان سیاسی در اوین شد. خانواده های این زندانیان اظهار امیدواری می کنند که این درخواست ها به گوش زندانیان رسیده باشد. جیلا بن یعقوب:
راستش من نمیدونم این خبر به گوششون رسیده یا نه، ولی معتقدم اگر به گوششون برسه و یا رسیده باشه، ممکنه که تأثیر خیلی مثبتی در تصمیم گیری زندانی ها داشته باشه برای ادامه راهشون.
مجتبی دوری، برادر مجید دوری:
میخواییم صدامون همراه با این آقایون به گوش زندانیان برسه که اعتصابشون رو بشکنن، چون واقعا تحت فشار قرار گرفتن و خیلی مشکلات ایجاد شده واسه شون. انشالله که این به گوششون برسه و باعث بشه که اعتصابشون رو بشکنن.
و فاطمه آینه‌وند، همسر عبدالله مؤمنی:
انشاءالله در یوم دیگه اعتصاب پایان رسیده باشه و در حداقل انفرادیان اعتصاب قضا دیگه شکسته باشن و به همین فکر ما این داریم زندگی میکنیم که همین راحت مثلا روحی خوب بچه‌هامو خوب بشه، روحی خودمون خوب بشه، با همین دید که میگیم شاید خدا به نتیجه رسیده باشه حداقل اعتصاب قضا رو بشکنن.
در حالی که روز پنجشنبه جبهه مشارکت هم از هواداران جنبش سبز ایران دعوت کرد که به نشانه همبستگی با این زندانیان سیاسی روز شنبه دست به اعتصاب قضا بزنند، برخی از خانواده های زندانیان سیاسی میگویند بهتر است رهبر جمهوری اسلامی ایران وارد این ماجرا شود. مجتبی دوری:
انشالله به گوش آقای آیت الله خامنه‌ای برسه. ما به تمام مسئولین گفتیم ولی کسی پاسخگو نیست. ایشون انشالله که تو جریان این موضوع باشن، یه نماینده بفرستن، این مشکل هم مثل چهریزک بتونن حلش بکنن.
این در حالی است که برخی دیگر از این خانواده ها در مورد پیش آمدن هر اتفاقی برای بستگان در بندشان مقامات زندان اوین را هم مسئول می دانند. جیلا بن یعقوب، همسر بهمن احمدی عمویی:
مسئولان قوه قضاییه در وهله اول و مسئولان زندان اوین به ویژه مسئولان بند 350 اوین.
میرحسین موسوی از مسئولان زندان ها خواسته که حقوق همه زندانیان را بر اساس همان قوانین و آیین نامه های ناقص موجود محترم شمرده و بیش از این به گفته او آبرو و حیثیت ایران را در مقابل ملت های جهان در معرض حراج نگذارند.
همدردی خودم رو بدین وسیله با همه خانواده ها با بچه های توی زندان ابراز میکنم و عاجزانه ازشون میخوام، بغضم اجازه حرف بیشتر رو نمیده، استعتابتون رو بشکنید چون از دست دادن شما یعنی از دست دادن ایران. باور کنید ما هم دیگه نمیتونیم غذا بخوریم. ازتون استدعای عاجزانه دارم، به سلامتیتون فکر کنید که مغزتون، جسمتون سلامتیش محفوظ بمونه، که حالا حالاها برای ساختن ایران آزاد و آباد همه به هم احتیاج داریم و با هم کار داریم. این روزای سخت سپری میشه، دلیلی نداره شما عزیزان اینقدر راحت جونتون رو از دست بدید.
خواستم خدمت تمام جنبش سبزی ها بگم که ما جنبش سبز خارج از ایران شنبه رو روزه سیاسی خواهیم گرفت و به جنبش سبز ایران خواهیم پیوست.
واقعا دیگه کار ما از این اخبار و نمیدونم طنز و مسخره و شوخی و چیزا واقعا گذشته. من پیامم رو میدم به تمام ملت ایران، هر جای جهان کسی بیاین طرحی نو در اندازیم تا این مردم رو نجات شیم. واقعا ما داریم دیوونه میشیم، به درد چه کنم گرفتار شدیم، چه کنیم؟ بیاین طرحی نو در اندازیم.
خشونت طلبان و فرصت طلبان مال هیچ نظامی، مال هیچ دینی، مال هیچ دولتی، مال هیچ ملتی نیستن. فقط فکر جیب خودشون رو شهوت پرستی و بیدین پرستی دجالن. کارشون دیگه تمام است. خدا نگهدار.
از ماکوب مرد بازگان زدگی میزنم. اینها که میگن که بچه هاتون رو بیاد اسمیسی بکنید مفتشی، 20 تومن گرفتند. به خدای علی، به محمد قسم، 20 تومن گرفتند. کرایه ها رفته بالا، کرایه ماشین رفته بالا، تاکسی رفته بالا، خوراک رفته بالا، همه چی رفته بالا. مردم واویلا میگن. خدا حافظ، میبوسم به شما را.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز پنجشنبه در حالی که برای شرکت در یک مجلس ختم به مسجد نور در تهران رفته بود، مورد حمله عده‌ای لباس شخصی قرار گرفت که با سر دادن شعار خواهان رفتن او از مسجد شدند. مهتاب وحیدی راد و جزئیات بیشتر.
بر پایه گزارش خبرگزاری فارس، روز پنجشنبه افرادی با لباس شخصی به سوی مهدی کروبی یورش برده و تلاش کردند به زور او را از مسجد خارج کنند. اما به نوشته خبرگزاری فارس، محافظان آقای کروبی با شلیک گاز اشکاور و تیرهای هوایی آنها را عقب نشاندند. از سوی دیگر سایت جنبش راه سبز جرس نوشت پس از اتمام مراسم جمعیت زیادی از مردم و دوستداران آقای کروبی وی را تا خارج از مسجد بدرقه کردند. در این میان به نوشته سایت جرس، نیروهای مهاجم سازمان داده شده شعارهایی چون مرگ بر ضد ولایت فقیه سر دادند. در همین زمینه یک شاهد عینی به رادیو فردا گفت که بیشتر جمعیت حاضر در مسجد از طرفداران مهدی کروبی بودند و به همین دلیل پس از پایان مراسم و به دنبال شعارهای لباس شخصی ها علیه وی در مقابل آنها واکنش نشان دادند. حسین کروبی فرزند آقای کروبی در گفتگو با جرس گفت که پدرش روز پنجشنبه برای شرکت در مراسم ختم یکی از دوستان قدیم خود به مسجد نور در میدان فاطمی رفته بود و هنگام ورود با جمعی 10 نفر مواجه شد که شروع به سر دادن شعارهای علیه او کردند، اما پدرش اعتنایی نکرد و وارد مجلس شد. حسین کروبی در گفتگو با جرس از سازماندهی گروهی با عنوان نیروهای ویژه پاسداران ولایت با نام اختصاری نوپو توسط سپاه پاسداران خبر داد. وی گفت از نظر او اکثر این حوادث و کارشکنی ها توسط این گروه صورت می گیرد و حتی دلیل شکل گیری این گروه را ایجاد این گونه حوادث و حمله ها ذکر کرد. به گفته حسین کروبی، تندروها قصد دارند با چنین حمله هایی مانع از حضور پدرش در انظار عمومی شوند. در طول یک سال گذشته بارها مهدی کروبی و اطرافیانش مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفتند.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
یک گزارش دیگه بشنویم. خارج از ایران، طارق عزیز معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پیشین عراق باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده رو متهم کرده که با خارج کردن نیروهای آمریکایی از عراق این کشور رو به گورک ها میسپاره. روزنامه بریتانیایی گاردین روز جمعه به نقل از این مقام ارشد پیشین عراق در دوران حکومت صدام حسین نوشته که چنانچه ایالات متحده به خروج نیروهای رزمی خودش از عراق ادامه بده، باعث نابودی این کشور خواهد شد. گزارش فرهاد نیرومند رو بشنویم.
گاردین در وبسایت خود نوشته است طارق عزیز از سلول خود در زندانی در بغداد با این روزنامه مصاحبه کرده و این مصاحبه نخستین گفتگوی وی با رسانه‌ها از زمان تسلیم شدن این مقام عالی رتبه رژیم پیشین عراق به نیروهای آمریکایی در آوریل سال 2003 است. طارق عزیز که سالها به عنوان وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر عراق در دوران دیکتاتوری صدام حسین فعالیت می‌کرد، در این مصاحبه گفته است همه ما قربانیان آمریکا و بریتانیا هستیم. آنها کشور ما را نابود کردند. وقتی شما مرتکب اشتباهی شدید، باید آن اشتباه را جبران کنید، نه اینکه عراق را ترک کنید تا نابود شود. معاون پیشین نخست وزیر عراق این سخنان را تنها چند روز پس از آن بر زبان آورده است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با اشاره به وعده‌های انتخاباتی خود گفته بود نیروهای رزمی آمریکا تا پایان ماه جاری میلادی از عراق خارج خواهند شد. با خروج نیروهای رزمی آمریکا از عراق تنها 50 تا 65 هزار نظامی آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند تا در زمینه آموزش ارتش این کشور و مبارزه با تروریسم به عراق کمک کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از زمان روی کار آمدن سیاست خروج مرحله‌ای سربازان آمریکایی از عراق را دنبال کرده است و قرار است تا پایان سال 2011 نیز باقی مانده نیروهای آمریکایی از عراق خارج شوند. در میان طارق عزیز گفته است زمانی که باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد خیلی امیدوار شدم، چون فکر می‌کردم او قصد دارد برخی از اشتباه‌های جورج بوش را جبران کند، اما اوباما ریاکار است، او عراق را به دست گورک‌ها می‌سپارد. معاون پیشین نخست وزیر عراق همچنین با دفاع از سیاست‌های صدام حسین گفته است صدام 30 سال تمام عراق را ساخت و حالا کشور ویران شده است. شمار بیماران و گرسنگان به مراتب بیشتر از گذشته است. هیچ گونه خدماتی به مردم ارائه نمی شود. هر روز ده‌ها نفر و بلکه صدها نفر کشته می شوند. به نوشته گاردین، طارق عزیز که چند ماه پیش از سوی نیروهای آمریکایی به مقام‌های عراقی تحویل داده شده، هم‌اکنون در زندانی کوچک در شمال بغداد نگهداری می شود. این روزنامه بریتانیایی در این حال هیچ گونه توضیحی درباره نحوه دسترسی خود به طارق عزیز در زندان نداده است. وی حدود یک سال و نیم پیش از سوی دادگاهی در عراق به اتهام جنایت علیه بشریت به 15 سال زندان محکوم شد. وزیر امور خارجه پیشین عراق در بخش دیگری از گفتگوی خود با گاردین همچنین با بیان آن که پیش از حمله آمریکا و متحدانش به عراق تلاش زیادی کرده بود تا جامعه جهانی را متقاعد سازد که عراق جنگ افزارهای کشتار جمعی در اختیار ندارد، در این حال عدم شفافیت صدام حسین در زمینه برنامه تسلیحاتی عراق را به سیاست بازدارندگی در قبال ایران مربوط دانسته است. طارق عزیز در این باره گفته است ایرانی‌ها 8 سال تمام با ما جنگیدند و بنابراین ما عراقی‌ها این حق را داشتیم که آنها را بترسانیم. به همچنین افزوده است ایران هم اکنون برنامه ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای را دنبال می‌کند. همه این را می‌دانند و هیچ کس همکاری نمی‌کند. چرا؟
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فرداست و وارد نیمه دومش شدیم. رأس ساعت 30 دقیقه بامداد شنبه 16 مرداد ماه. در این زمان مثل همه بامدادهای شنبه ها میریم سراغ مجله پیک فرهنگ که در مورد مسائل مختلف فرهنگی، ادبی و هنری خواهد بود. اما قبل از پیک فرهنگ با محمد رضا کاظمی همراه میشیم و آخرین خبرهای امشب.
رود و شب بخیر. لی کچیانگ معاون نخست وزیر چین بر ادامه همکاری کشورش با ایران تاکید کرد. آقای کچیانگ روز جمعه در دیدار با مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت چین خواهان گفتگو، ارتباط و هماهنگی با ایران بر سر مسائل مهم بین المللی و منطقه‌ای برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی است. آمریکا از چین خواسته است تا در راستای اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران روابط تجاری خود با تهران را کاهش دهد. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران و عضو مجلس خبرگان خواستار اجرای حدود اسلامی درباره افراد موسوم به بدحجاب در جمهوری اسلامی شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، آقای خاتمی در نماز جمعه این هفته تهران با دفاع از برخورد نیروی انتظامی با افرادی که بدحجاب خوانده می شوند گفت کار فرهنگی درباره حجاب با اقدامات انتظامی و اجرایی در تعارض نیست. وی افزود همان گونه که حدود اسلامی در مورد دزدی اجرا می شود، در مورد حجاب نیز باید اجرا شود. حدود در جمهوری اسلامی شامل مجازات هایی همچون شلاق، قطع اعضای بدن و سنگسار است. مقام های ترکیه‌ای محمد مصطفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را آزاد کردند. آقای مصطفی در روزهای گذشته به اتهام ورود غیرقانونی به ترکیه بازداشت شده بود. وی در گفتگو با رادیو فردا گفت
از طرفی هم سازمان ملل، هم اتحادیه اروپا و هم سفارت‌های مختلف به خصوص سفارت نروژ پیگیر کار من شدند و دولت ترکیه پذیرفت که من دیگه امروز آزاد بشم.
محمد مصطفی میگوید مسئولان جمهوری اسلامی او را به اتهام رسانه‌ای کردن پرونده سکینه محمدی آشتیانی، زنی که محکوم به سنگسار شده بود، تحت تعقیب قرار داده و قوه قضاییه شماری از بستگانش را به گفته او به گروگان گرفته است. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان میگوید آماده ی گفتگو با طالبان این کشور است. آقای زرداری در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتد پرس یادآور شد دولت او هیچگاه درهای مذاکره را به روی طالبان نبسته، اما توافقی با این گروه داشته است که طالبان آن را نادیده گرفته است. وی جدول زمانی مشخصی را برای از سرگیری گفتگوها با طالبان اعلام نکرد و صرفا گفت این کار زمانی میتواند انجام گیرد که این گروه متوجه شود که دولت پاکستان به اندازه کافی قوی است و طالبان نمیتواند پیروز شود. دو انفجار و یک مورد تیراندازی به ماموران پلیس عراق باعث کشته شدن 3 تن از آنان شد. دو انفجار صبح جمعه یکی در منطقه شیعه نشین کاظمین در شمال بغداد و دیگری در مرکز این شهر روی داد که 2 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. سرنشینان یک خودرو نیز با تیراندازی به 2 پلیس راهنمایی رانندگی در غرب بغداد آنها را کشتند. سازمان مدیریت بحران پاکستان اعلام کرد سیل در این کشور به 12 میلیون نفر آسیب زده است. یکی از مسئولان این آژانس گفت آمار اعلام شده تنها به ایالت سرحد و مناطق مرکزی ایالت پنجاب مربوط می شود و آمار مربوط به جنوب ایالت پنجاب هنوز مشخص نیست. 100 سینماگر ایرانی با انتشار فراخوانی از همکارانشان خواستند که در یک گردهمایی صنفی شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، هدف از این گردهمایی که قرار است ساعت 6 بعد از ظهر روز 18 مرداد در خانه سینما در تهران برگزار شود، پیگیری تأمین امنیت شغلی و رفاه اجتماعی اعلام شده است.
ممنونم از محمد رضا کاظمی. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید، اما در ادامه بشنویم پیک فرهنگ رو.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بار دیگر پیک فرهنگ در خانه شما را می‌زند. در این هفته بررسی جنبه‌ای از تولید رسانه‌ای ماهواره‌ای خارج از ایران که در ایران علاقه‌مندانی دارد. هدیه تولد 1 سالگی فارسی وان، پا پارازیت و انتقادهای تند محافل سنتگرای حکومتی ایران. احمد کمیل، مشاور ارشد گروه رسانه‌ای موبی، از پشت صحنه این شبکه ماهواره‌ای تلویزیونی فارسی زبان خارج از ایران می‌گوید.
مشارکت اصلا با استار هست، هیچ گونه وابستگی یا رابطه مستقیم با آقای مملک نداره.
و دوستداران سریال‌های تلویزیونی دوبله شده به فارسی که از خارج از ایران پخش می‌شوند چه کسانی هستند؟ آیا ناقدان رسانه‌ای معیاری برای محک زدن ارزش فرهنگی این کالاها دارند؟ امید معماریان، فارغ التحصیل رشته روزنامه‌نگاری چند رسانه‌ای از دانشگاه برکلی کالیفرنیا، از جمله به این پرسش پیک فرهنگ پاسخ می‌گوید.
جامعه واکنششون میده به این برنامه ها، یعنی رسانه هایی هستن، مجلاتی هستن که در مورد اینا صحبت میکنن، رتبه گذاری میکنن.
برخی ناقدان فرهنگی در ایران میگویند جدا از هر قضاوت مثبت و منفی، کارنامه یک ساله شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی وان این شبکه را به پدیده رسانه‌ای تبدیل کرده. از جمله به علت پخش سریال‌های تلویزیونی دوبله شده به فارسی، عمدتاً ساخته کولومبیا، مکزیک، کره جنوبی و آمریکا برای مخاطبان ایرانی، افغان و تاجیک.
یک زن به دنبال عشق واقعی،
پدیده‌ای که هم در سالگرد تأسیس در ایران هدف پارازیت قرار گرفته و هم در سال گذشته با دو نوع انتقاد از دو جنس گوناگون روبرو بوده است. منتقدان مستقل ایرانی به محتوا و شکل ارائه کار، از جمله کیفیت دوبله سریال‌های آن خورده گرفتند.
بونوس باور نکردنیه.
5 ساعت در خدمتتون.
واقعا؟
آماندا، لویلیا.
از سوی دیگر، محافل حکومتی نزدیک به سنت‌گرایان ایران به این شبکه اتهام‌های سیاسی زده و به آن حمله لفظی کردند. وبسایت خبر آنلاین بازتاب دهنده برخی دیدگاه‌های نزدیک و علی لاریجانی رئیس مجلس، این شبکه تلویزیونی را از سوی وابسته به روپرت مرداک رئیس نیوز کورپوریشن و کلان سرمایه گذار در شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، صنعت سینما و اینترنت دانسته و از سوی دیگر زمینه‌ساز فرهنگ‌سازی غلط و عادی‌سازی مسائل غیرمنطقی در جامعه مسلمان، مثلا از طریق ترویج الگوهای رفتاری در خانواده‌های بی‌سامان و لجام‌گسیخته.
ویکتوریا، امروز خیلی جذاب شدی، مثل همیشه.
ترویج عادی جلوه دادن خیانت به همسر،
منم همیشه به تو فکر میکنم،
و بی اهمیت جلوه دادن احترام به پدر و مادر. احمد کمیل، مدیر روابط بین الملل و مشاور ارشد گروه رسانه‌ای موبی، به پرسش‌های همکارم آرش حسنیا درباره ماهیت شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی وان پاسخ داده است.
آقای کمیل، یکی از مهمترین اتهاماتی که شبکه تلویزیونی فارسی وان در داخل ایران با اون روبروست، انتساب و ارتباط این شبکه به صهیونیست‌ها و آقای مرداک، یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در عرصه رسانه است. آیا واقعا شبکه فارسی وان متعلق به آقای مرداکه؟
اتهامات به شکل فصلی بوده، یعنی در هر فصلی از سواسل سیاسی برچسب‌هایی داده شده به فارسی وان. این برچسب گاه به اصطلاح وابستگی فارسی وان و جنبش سبز تلقی می‌کردن، گاهی به دولت جمهوری اسلامی، گاهی به شخصیت‌های سیاسی داخل ایران یا افغانستان، و اخیراً هم اتهامات را با توجه به فصل سیاسی به آقای مرداک و مجموعه یهودها داده که شایدن تکذیب می‌کنیم. پارتنر اصلی ما استار هست و نیوز کورپوریشن، که ظاهراً اینها یک شراکت هایی با فاکس نیوز که آقای مرداک هست، و فاکس نیوز هم یک مجموعه خصوصی صرفا برای آقای مرداک نیست، بلکه یک مجموعه سهامی عام هست، و ما در خط مشارکت هستیم با استار هست. باید شدیدان تکذیب میکنیم که هیچ گونه وابستگی یا رابطه مستقیم با آقای مرداک نداریم.
پس آقای کامل، صاحبان اصلی این شبکه چه کسانی یا چه شرکت هایی هستند؟
گروه رسانه مووی به عنوان یک از گول‌های رسانه خصوصی در منطقه مطرح است و 4 شبکه تلویزیونی داره، یک دیسکای رادیویی داره و چندین پرودکشن‌های تولیدی و سایت‌های خبری اینا که مخر اصلیش در داخل افغانستان هست. حدود سال 2002 آغاز به فعالیت کرده و همینطور به حال در طرح‌های توسعه‌ایش شبکه‌ها اضافه شده که اخیراً ما شبکه فارسیمان بعد از 3 سال تحقیقات میدانی بالاخره از دبی پخش می‌کنیم برای افغانستان، تاجیکستان و ایران. در حقیقت مالک اصلی شبکه فارسیوان گروه رسانه‌ای موبی و استار هند هست.
آقای کامل، منتقدان شبکه تلویزیونی فارسیوان در داخل ایران این شبکه را متهم می‌کنند که با پخش سریال‌های خاص قصد دارد تا بنیان‌های خانوادگی و ارزش‌های اجتماعی حاکم بر جامعه ایران رو که در 30 سال گذشته به خصوص روی آنها تبلیغ شده ویران کنه. آیا شما این اتهام رو قبول دارین؟
البته این سریال هایی که تا به حال از طریق فارسیوان پخش شده، انتخاب سریال ها به هیچ عنوان مبرزانه نبوده. چون گذشته از اینکه ما مسلمان هستیم، مجموعه ما مجموعه مسلمان هست، در رأس فارسیوان مدیران مسلمان حضور دارن و مخاطب ما هم مسلمان ها و خانواده ها هست و اینا سریال هایی نیست جز همون سریال هایی که از طریق شبکه های صدا و سیما هم پخش میشه. منتها فرقش اینه که این در یک سرزمین دیگه تهیه شده، در یک سرزمین دیگه دوبله شده و سوژه ها در حقیقت همون سوژه هایی است که در هر سه کشور مسلمان پخش میشه و ما واقعیت های عینی جامعه را کتمان نباید بکنیم. اگر سریال های ما ضد ارزشی تلقی میشن، ما باید اون نصف پر لیوان رو ببینیم. چرا ما نمیم قضاوت های مثبت نمیکنیم؟ فرض کنیم که اگر یک موضوع اخلاقی مطرح هست، بیشتر عوارض های اون رابطه اخلاقی رو ما مطرح میکنیم، ولی متاسفانه قضاوت ها خیلی منفی هست چون جو رسانه های داخلی ایران منفی کردن، در حالی که ما اگر فرض کنیم قصد خدای نخواسته تخریب بنیاد های خانوادگی و فرهنگی داشته باشیم، در حال مخاطب خانواده خود ما هست، داخل افغانستان، داخل تاجیکستان، داخل ایران و چیزهایی نیست که اولین و آخرین سریال هایی باشه، در حال اینا چیزهایی بوده که انتخاب شده ممکن تا یک ماه دیگه 20 روز دیگه و حال خیلی از این سریال ها تمام شد. در انتخاب بعدی ما ممکن بتونیم تجدید نظر بکنیم. ما دنبال امتیاز طلبی نیستیم هیچ وقت از جمهوری اسلامی، ولی حداقل خواهان توقف اتهامات نادرست هستیم. ولی در کل گذشته از هر چیز فرهنگ ایران به هر حال به اون قنامندی خودش رسیده که با یک سریال و با یک فیلم ما فکر نکنم که کوچکترین تاثیر رو داشته باشم. شدیداً اینا رو سانسور میکنیم، هم سانسور ما در حد بالاست که هیچ یک از شبکه های فارسی زبانی که از خارج از ایران پخش میشه در این حد سانسور نداره، ولی متاسفانه خیلی شبکه های دیگه هست که این سانسور رو که ما داریم نداره و خیلی راحت کار میکنن، در داخل اون دفاترشون فعال هست و هیچ کاری هم نه جمهوری اسلامی با اونا داره و نه رسانه های خصوصی ایران.
درسته شما بسیاری از صحنه های این سریال ها رو سانسور می کنید، اما تم اصلی و فصل مشترک سریال های شما موضوعات واحدیه: تجاوز، رابطه نامشروع و خارج از قاعده قانونی و خانوادگی و خیانت فصل مشترک این سریال هاست که البته در هر سه جامعه هدف شما یعنی ایران، تاجیکستان و افغانستان جزو تابوهای فرهنگی و اجتماعیه. آیا واقعا باید ما بپذیریم که این انتخاب ها و این فصل مشترک هایی که من ازش یاد کردم کاملا اتفاقی بوده یا اینکه هدفمند انتخاب شده؟
انتخاب اینا خیلی اتفاقی بوده و چیزهایی هست که به حال موضوعات روز هر جامعه هم اسلامی هم غیر اسلامی هست، ولی فراموش نکنیم که همین چیزهایی که به حال شما مطرح کردین جز واقعیت‌های اینی جامعه ما هست، نه فقط در داخل جامعه ایران، در افغانستان هم هست، در تاجیکستان هم هست، هم حتی در کشورهای به حال غیر فارسی زبان این اتفاقات میفته، ولی ما امیدوار هستیم که بیننده ها به حال خوب قضاوت بکنه و خوب بیاموزه. بیشتر اینا جنبه‌های آموزشی داره که ما در حد یک آگاهی میدیم به خانواده ها، به خانم ها، به آقایون که به حال مواظب باشن. این چیزایی است که به حال گفتم در تمام جامعه هست، چیزهایی بوده که خیلی مثلا در اروپا تقریبا اینا دیگه مودش رفته، مال حداقل 5 6 سال پیش یا 10 سال پیش بوده و خریداری و انتخابشون خیلی اتفاقی بوده، یعنی با توجه به زمینه‌هایی که وجود داره در این کشورها اینا رو تهیه کرده، خریداری کرده.
آقای کامل، شما در صحبتاتون از یک بازنگری در سیاست‌های شبکه فارسیوان صحبت می‌کنید. این تصمیم نتیجه فشارها، تبلیغات داخل ایران و احتمالاً پارازیت‌های ارسالی در هفته‌های گذشته روی موج شبکه شما بوده یا یک تصمیم کلان مدیران شبکه فارغ از این فشارها و اتفاق‌هاست؟
البته در کل در نظر داریم که سوژه یک مقدار به اصطلاح آن‌پسند شود، یعنی با توجه به نوع نگرشی که در داخل مجموعه ما وجود داره و از یک طرف به هر حال موفقیت داریم، ما کمتر از یک سال کسب کردیم که در سطح دنیا ما بیش از 50 میلیون بیننده داریم و بیننده های ما مثلا خانواده ها هست. دیدگاه این خانواده ها هم خیلی متفاوت هست. خیلی های از اینا هست که از منتقاد میکنه که چرا سانسور میکنن و خیلی های وجود داره که میگه سانسور در همین حد کافی است، ولی درصدی خیلی کم شاید وجود داشته باشه که بگن شما سانسور بیشتر بکنید، چون بیشتر از این سانسور بکنید دیگه محتوا در اخر از بین میره. ولی در کل نه فقط به خاطر حالا فشارهایی که وجود داره یا تبلیغاتی که وجود داره، در کل باید یکم متفاوت تر از گذشته باشه و این تفاوت هم به هر حال ممکن خیلی چیزی نباشه که ما کل برنامه رو عوض، ولی دلیلش فشار نیست و راه حل هم به هر حال این نیست که ما بیا دولت یا رسانه ایران تبلیغات منفی بکنه و ما هم بیایم اهداف خودمون رو تغییر بدیم. یعنی اهداف همون بحث در ابتدا زبان بوده که بیشتر سعی کردیم که زبان فارسی رو گسترش بدیم، ولی با توجه به امکانات کمی که در داخل مجموعه موجود داشت نتونستیم تولید بکنیم. حداقل ما گفتیم برای یک سال دو سال ما فیلم و سریال داشته باشیم، بعد بیم اون به سالت هستیم و بحث زبان فارسی هست این رو مطرح بکنیم. متاسفانه با توجه به این وضعیت رو که شما خودتون شاهد هستیم، پارازیت رو نمیدونم تبلیغات نادرست اینا که اینا راه حل نیست. پیشنهاد ما این هست که به جای تخریب کردن بشینیم تفاهم بکنیم با هر سازمانی در داخل ایران هست. همینطور ما توافقات یا تفاهمات رو در داخل افغانستان داشتیم، با دوسته تاجیکی در تماس هستیم که خیلی استقبال شده در اونجا. بازم ما به حال روحیه انعطاف‌پذیری در داخل سازمان ما وجود داره که بیایم هر آنچه که ضد ارزشی یا ضد فرهنگی است رو ما حذفش بکنیم، به جاش یه سری سریال ها و برنامه هایی که عام پسند باشه و همه پسند باشه رو انتخاب بکنیم.
یعنی شما وارد گفتگو با مسئولان جمهوری اسلامی برای همکاری مشترک هم شدید، اونها چه پاسخی دادن؟
نه ما اصلا به عنوان یک کاری که رسما در این راستا تلاش کرده باشیم نبوده، ولی نگرانی ها رو ما متوجه شدیم و این نگرانی های برحق هست و میپذیریم. در کل ما این آمادگی رو داریم در صورتی که سراسیما یا هر سازمان دیگه که تمایل داشته باشه ما این آمادگی رو داریم. فعلا به صورت رسمی نه مذاکرات صورت گرفته و نه مکاتبات صورت گرفته، رسمی برنامه‌ای هم نداریم، ولی در صورتی که تمایل داشته باشن ما رسما اعلام میکنیم که ما آمادگی مذاکره هستیم و اون چیزهایی که باعث نگرانی هست ما آمادگی رفع نگرانی ها رو به هر حال در مجموعه ما داریم.
آقای کمیل، چرا کیفیت دوبله سریال های شما تا این اندازه پایینه؟
دوبله های ما بیشتر آماتور هستن، ولی تلاشی که صورت گرفته به نسبت اول خیلی بهتر شده و اینا فعلا تحت آموزش هست. حدود 600 نفر فعلا تحت آموزش هست که ان شاءالله تا مثلا 6 ماه دیگه دوبله های ما به مراتب بهتر خواهد شد. ولی دوبله چیزی نیست جز عادت، یعنی اون صدایی که وقتی که دوبله میشه دیگه بیننده ها تقریبا عادت کرده و این خیلی یک موضوع بنون یک مشکل مطرح نبوده. برای هر رسانه بزرگترین سرمایه بیننده هست و ما بیشترین سرمایه رو داشتیم. با همین دوبله ها بیش از 50 میلیون بیننده داریم ما.
اما گاهی بوده که یک شخصیت در سریال های شما صدای واحدی نداشته و در هر قسمت بیننده شبکه شما صدای جدید از یک شخصیت واحد رو شنیده و این حتما آسیب میزنه.
اینکه صداها به هر حال قطع میشه خب به دلایل مشکلاتی که اون تیم دوبله ما داشته یا مسافرت بوده یا مریضی بوده و هر دلیل، یکی دوم این که دوبله های ما چیزی نیست که از قبل تهیه شه، مثلا از یک ماه پیش 20 روز پیش در خط ما آرام دوبله داریم. یعنی اگر سریالی که امشب هست در خط ما روز دوبلهش انجام دادیم. تیم دوبله ما کوچیک هست ولی خب به نسبت امکاناتشون خیلی خوب کار کرده و ما به عنوان مدیران مجموعه راضی هستیم از این کار از کارشون. ولی در کل به خاطر تنوع بیشتر به خاطر بهتر شدن این دوبله ها تلاش داریم. فعلا تحت آموزش هستن، ان شاءالله تا بزرگترین فرصت تغییرات خواهد آمد.
آقای کمیل، دوبلرهای شما ایرانی هستند یا از فارسی زبانان افغان برای این کار بهره میبرید؟
بیشتر کسانی هستن، دختران، پسران و اشخاصی هست که سالیان سال در ایران زندگی کرده، از مهاجرین است که از ایران برگشته و اینا تحت آموزش قرار گرفتن، اکثرا افغان هستن. بله.
پیک فرهنگ.
و اما علت حساسیت محافل سنتگرای حکومتی ایران به محتوای سریال‌های خارجی دوبله شده به فارسی که از خارج از ایران و از طریق ماهواره پخش می‌شوند چیست؟ تماشاگران ایرانی که به این گونه برنامه‌ها روی می‌آورند به دنبال چه می‌گردند و عیار فرهنگی این کالاها در چه حد است؟ نویسنده کتاب مهارت‌های ارتباطی چاپ تهران که اکنون مقیم شهر سان فرانسیسکوی آمریکاست به این پرسش‌ها پاسخ می‌گوید. امید معماریان، فارغ التحصیل رشته روزنامه‌نگاری چند رسانه‌ای از دانشگاه برکلی کالیفرنیا، میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آقای امید معماریان، اول بگید که علت حساسیت محافل سنتگرای حکومتی ایران به این سریال‌های تلویزیونی که شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان از خارج از کشور پخش می‌کنن چی می‌تونه باشه؟
به نظر من مهمترین عامل به چالش کشیدن وضعیت سانسور در رسانه‌های داخل کشور هستش. سانسور در ایران فقط در حوزه مسائل سیاسی و خبرهای مربوط به فعالای سیاسی اینها اعمال نمیشه. در رسانه‌های کشور به خصوص صدا و سیما، رادیو اینها، سانسور در مورد مفاهیم اصلی زندگی مانند عشق ورزیدن، دوست داشتن، خیانت کردن، دزدی، مشکلاتی در جامعه هست، در مورد همه اینها اعمال میشه و اون چیزی که در نهایت روی آنتن قرار میگیره یک تصویر کجومآوری از واقعیت از زندگی افراد هست. بنابراین اون چیزی که ما در رسانه‌های ایرانی میبینیم یک ترکیبی هست از یک زندگی غیر واقعی. برخلاف اون در جوامع غربی که آزادی بیان بیشتری وجود داره و کارگردان‌ها یا احادی رسانه فضا و امکانات بیشتری دارن برای طرح مسائل، شما بی پرده زندگی هایی میبینید که ممکنه زندگی همسایه‌تون باشه، زندگی خودتون باشه، زندگی کسایی باشه که درباره‌شون شنیدین و تمام این مسائل اجتماعی، تمام مسائل انسانی در موردش بحث میشه، اتفاق میفته، مثل خیانت، مثل دوست داشتن، مثل فداکاری، مثل ایثار و مشکلات عمده‌ای که ممکنه که تو روابط اجتماعی افراد با هم دیگه باشه. بنابراین این اتفاقی که الان میفته و حسادتی که ایجاد میکنه به خاطر این هستش که موضوع سانسور پدیده‌های مختلف مربوط به روابط اجتماعی رو به چالش میکشه و این برای مسئولین رسانه‌ای جمهوری اسلامی یه خود تحملش دشوار هست.
خیلی از این مواردی رو که گفتین در کشورهای دیگه اسلامی یا حتی آسیایی هم تابوه و اونا هم نمیخوان که بدآموزی بشه از طریق همین تولیدات رسانه‌ای و فرهنگی. اونها چه کاری میکنن که ممکنه که تفاوتایی داشته باشه با ایران؟
به هر حال کشورهایی هم که حساسیت شبیه ایران دارن، اگر نگاه کنیم به رسانه‌هاشون مثل برخی از کشورهای عربی یا کشورهای اسلامی، می‌بینیم که اونها هم در تولیدات رسانه‌ای خودشون یک همچین نگاه هدایت آمیز دارن به برنامه‌های تولید خودشون.
خب منطقه کشورهای مثلا آسیایی مثل کره، ژاپن و چین هم هستن که غیر اسلامی هن ولی این حساسیت ها توشون هست.
این یه بخش دیگه از ماجرا هست. بدین ترتیب که کشورهای مختلف ارزش ها و هنجارهای مختلفی بر روابط بین آدماشون برقرار هست. بر اساس اون هنجارها و ارزش‌ها هستش که کارگردانان، تایید کننده و تولید کننده ها فیلم می‌سازن و عموماً برای اون کشور ساخته میشه. وقتی که اون فیلمی که تو آمریکا مثلا ساخته میشه، تو انگلیس ساخته میشه، به کره میره، کره با یک ارزش‌های و هنجارهای دیگه هستش. بنابراین ممکنه که این هنجارها با هم دیگه نخونه و تعارض داشته باشه و نگران باشن مسئولین متولیان فرهنگی اونجا که اون چیزایی که برها پخش میشه، اون چیزی که دریافت میکنن در دراز مدت روی هنجارها و ارزش‌های جامعه خودشون تأثیر بذاره و چون اون ارزشی که وارد میشه محلی نیست و زمینه بروز و ظهور نداره در جامعه مقصد، بنابراین نگران هست با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در کشور خودشون باش مواجه بشن.
اینکه این گونه تولیدهای رسانه‌ای مخاطب پیدا میکنن توی ایران چه چیزی رو درباره وضعیت فرهنگی ایران نشون میده؟
در هر حال اگر ما این تئوری رو قبول داشته باشیم که این یک واکنشی به وضعیت سانسور بسیاری از پدیده‌ها در رسانه‌های جمعی ایران هست، به خصوص تلویزیون، اون موقع می‌بینیم که مردم حریص هستن در خصوص اون که زندگی واقعی رو، حالا مال هر کجای دنیا که هست، ببینن که مردم چجوری زندگی میکنن، با همدیگه چجوری برخورد میکنن، چجوری با مسائلشون، با مسائل بسیار پیچیده که ممکن درشون اتفاق بیفته روبرو میشن و ازش گذر میکنن و به هر حال براشون این اوریان دیدن وقایع و حوادث و زندگی ها و روابط اجتماعی و اینجور چیزا بهش علاقمند هستن و این نشون میده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ارائه محصولاتی که مردم بتونن باهاش یک ارتباط واقعی برقرار بکنن ناموفق بوده.
حالا فارغ از حساسیت های حکومتی، آیا راهی هست که عیار فرهنگی تولیدات رسانه‌ای سنجیده بشه یا مثلا صرفاً سلیقه‌ایه؟ مثلا ناقدان فرهنگی در کشورهای دیگه چگونه به این پرسش‌ها برخورد میکنن؟
خب مثال بزنم، مثلا در آمریکا در طول هفته حداقل 50 تا نو سریال مختلف و برنامه تلویزیونی مختلف پخش میشه برای گروه‌های سنی مختلف در ساعت‌های مختلف و با سلیقه‌های مختلف در شبکه‌های مختلف که در واقع مخاطب خاص خودش داره. به اشکال مختلفی هم خود جامعه واکنش نشون میده به این برنامه‌ها. یعنی رسانه‌هایی هستن، مجلاتی هستن که در مورد اینا صحبت می‌کنن، رتبه‌گذاری می‌کنن. تو مدارس بعضی از چیزا تشویق میشه. من خودم مدرسه روزنامه‌نگاری می‌رفتم، مثلا چند تا سریال گفتن که برای روزنامه‌نگارا این چند تا سریال خیلی عالی هست، خیلی تشویق می‌کردن که دیده بشه. برای من یه سریال گل می‌کنه که کودکان می‌بینن، توصیه میشه در مهد کودک ها، مدارس، ندارم دبیرستان ها، یه سریال های بود میکنه برای دانشجوها. خود جامعه متناسب با نیازهایی که داره اون بخشی مختلف جامعه اونو پیدا میکنن. نکته جالبش این هستش که در خب این کشورها سریال که تولید میشه در 6 مثلا فصل هستش، یعنی 6 تا 10 قسمتی هست. وقتی که فصل اولش تموم میشه کلی نظرسنجی میکنن که تونستن آیا با گروه مخاطب خودشون ارتباط مناسب و اون چیزی که میخواستن برقرار بکنن، آیا تونسته که مثلا بیننده رو پای تلویزیون بشونه. اگر که اون نتیجه بخش باشه ادامه میدن و خیلی از سریال تلویزیونی هستش که همون فصل اول به پایان میرسه و دیگه سرمایه‌گذاری برای قسمت بعدیش نمیکنه و نشون میده که چقدر مخاطب براش مهم هست. ولی باید توجه بکنیم که اون سریالی که وقتی میرسه به کشور ایران یه جای دیگه تولید شده با یه ارزشی تولید شده و هدف تهیه کنندگان اون چیز دیگه بوده برای تولید اون، و بنابراین وقتی میرسه به مقصد ممکنه که عملا اون جوابی که سازندگان اصلیش داشتن نگیرن. و البته قطعا سریال های خیلی نامرغوبی هستن که وجود دارن و به هر حال خیلی موقع سریال هست که حتی در آمریکا تولید میشه به عنوان مثال و بازار داخلیشون جای مصرف نداره، یعنی انقدر کیفیت پایینی داره که قابل مصرف برای روانتن رفتن نداره و اینو صادر میکنن به کشور دیگه. فیلم های خیلی زیادی هست که تولید میشه و حتی پرده نمیره ولی راهش رو پیدا میکنه به بازارهای کشورهای خاورمیانه یا آسیای دور.
اینکه مثلا نظرسنجی بر اساس سلیقه مخاطب باشه، آیا چنان که بعضی ناقدای فرهنگی میگن این خطر رو نداره که نازلترین سطح سلیقه به نظر اونا یا اینکه کوچکترین مخرج مشترک رو هدف بگیرن کسایی که تولیدات فرهنگی رسانه‌ای میکنن؟
در کشورهای غربی اصلا موضوع تولیدات رسانه‌ای رو با مسئله خطر و اینجور چیزا قاطی نمیکنن. به هر حال یک کسی یک حرفی به گفتن داره، یک داستانی داره، اون داستان رو مطرح میکنه و جامعه واکنششون میده. البته هر جامعه برای خودش خط قرمزی داره ولی خط قرمزی جامعه مختلف با هم متفاوته. مثلا در آمریکا مسئله مذهبی، مسئله نژادی، اینها حساسیت خیلی جدی وجود داره که مثلا توهین نشه به زبان‌های مختلف، نژادهای مختلف، یا کلیشه نکنن یک نژاد مختلفی رو، یا مثلا توهین به مذهب واکنش ایجاد می‌کنه. هرچند باز کارگردان‌ها و تایید کننده آزاد هستن که هر چی می‌خوام بسازن. فیلم‌های ضد مذهب هم زیاد ساخته شده. یعنی هاش به اخلاقی ضد هم ساخته شده. خیلی از این فیلم‌هایی که در غرب ساخته میشه، مخصوصا آمریکا که یک جامعه بسیار مذهبی هست، در نهایت پیامی که داره برای خانواده پیام اخلاقی هست. یعنی اگر خیانت درش عنوان میشه یا مثلا اگر روابط اجتماعی عجیب غریبی هستش برای بینندگان ایرانی قابل هضم نیست که میفته، در نهایت کارگردان به اونجا میبره که مثلا بگه که هزینه چنین مسائلی، روابط اینها چی هست و چه به سر خانواده میاد، به سر جامعه میاد، این حرفا. قسمت عمده ایش در این فضا هست. ولی تفسیر یک کالای رسانه‌ای خیلی متناسب با محیط هست و ارزش ها و هنجارهای یک جامعه مبدا. بنابراین وقتی به جامعه دیگه میرسه اون موقع تفسیر و تعبیرش متفاوت میشه و خب قطعا سوء تفاهمای زیادی هم ایجاد میکنه.
چشمانداز تولیدات رسانه‌ای برونمرزی فارسی زبان چگونه است با توجه به سابقه امر و افزایش چشمگیر شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای خصوصی در خارج از ایران؟
در هر حال یک رقابتی هست در سطح جهانی در این حوزه. من ازش به عنوان جدال یا جنگ یاد نمی‌کنم، ولی چون که مسئله اقتصادی هست و مسئله مخاطب هست، چون هم از به معنی یک رقابت خیلی فشرده و شدید ازش یاد میکنم، میتونم بگم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی عملا جایی رو برای خودش دست و پا نکرده و به خاطر این هستش که یک حالت قیم آبانهی به نوع تولیدات فرهنگی داره و میخوان از طریق رسانه مردم رو هدایت کنن. یعنی همون برداشت رو که در مورد نهادهای دیگه دارن مثل آموزش پرورش یا دانشگاه ها، مثلا حتی ورزش، اینها که بخوان از اون طریق بخوان مردم هدایت بکنن به یه جای مشخصی، این نوع نگاه عملا باعث شده که بازی از دست بده. مردم چیزی که میخوان عملا یه چیز خیلی ساده ای هست. اونا میخوان در تلویزیون با یه زندگی واقعی روبرو بشن. اونا فکر میکنن که خیلی از مردم باهوش هستن. بیشتر و بیشتر که به این محصولات نگاه میکنن متوجه میشن که اون اتفاقات در یک زمینه خاص اتفاق میفته و براشون اون اتفاقات در اون زمینه قابل توجیه هست. به همین خاطر ممکنه که یک نفر بشینه اون فیلمو در ایران ببینه و براش جالب باشه، ولی نتونه بپذیره که همون اتفاق برای خودش همسایه‌اش بیفته.
امید معماریان در سان فرانسیسکو به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌داد. برنامه این هفته پیک فرهنگ چطور بود؟ نظر شما درباره سریال‌های تلویزیونی دوبله شده به فارسی که از ماهواره پخش می‌شود چیست؟ نظرهای خود را با پیک فرهنگ در میان بگذارید. با شماره تلفن 20 4202 21 12 41 13. تکرار می‌کنم 20 4202 21 12 41 13. پیک فرهنگ این هفته را می‌بندیم. شاد و کامیاب باشید.
امیر مصدق کاتوزیان.
خب کم کم به انتهای مجله نیمه شب هم میرسیم. با شما خداحافظی میکنم. محمدرضا کاظمی تو استودیوست و آخرین خبرها رو برای شما ارائه میکنم. خدا نگهدار.